الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. تشهد جلسه قبل این شد که روش های برنامه های تربیتی، برنامه های عملی کاربردی با روش های آموزشی یه تفاوت هایی دارد. در روش های آموزشی شخص می تواند یک جا در کوتاه‌ترین مدت به لحاظ استعدادهای ذهنی خود بیشترین مطالب را دریافت کند. شاید کسی استعداد دارد حتی یک کتاب عظیم را در عرض یک ساعت دو ساعت بخواند و مطالبش را بگیرد. با مشاهده یک صحنه ای در عرض نیم ساعت بسیاری از مسائل رو دریافت کند. اما در مسائل تربیتی اینجوری نیست. در مسائل تربیتی زمان میبرد، تدریجی است. نمیشود یک مطلب یک جا قابل انتقال نیست اصلاً. در روش‌های آموزشی میتوان یک موضوع رو برای چند میلیون نفر یک جا انتقال داد، اما در مسائل تربیتی هر فرد فرد افراد به تناسب استعدادش مطلب رو دریافت خواهد کرد و متناسب استعداد خودش این عملیاتی که انجام خواهد داد، نتیجه اون عملیات، اون آثار رو که ظهور خواهد داد به اون نتیجه برسد. شاید یک نفر استعدادش برای یک عملیاتی در عرض یک هفته نتیجه بخش باشد، برای کس دیگر یک ماه، برای کسی سه سال تا این استعداد باز بشود در این فضای عملیاتی. همینطور در آموزش اگر کسی استعداد ذهنی بالایی داشته باشد ولو از استعدادهای دیگر محروم باشد، میتواند یه تکه گوشت استخوان است مونده یه گوشه دیوار، یه گوشه بستر تخت خواب، اما استعداد ذهنی فوق العاده است، نابغه است اصلا، مسائل رو بقیه اعضا و اینها خیلی. اما در مسائل تربیتی استعداد ذهن کافی نیست، بلکه استعداد نفس اینجا نقش دارد. صرف استعداد ذهن و حافظه ای بسا بعضن بازدارنده باشه برای بعضی از نفسها. اینا ریزکاری هاییست که اختلافاتی رو ایجاد میکند در روش این دوتا مسیر. در مسیر تربیتی آهسته و پیوسته است، نه شتاب زدگی مفید هست که سریع به شتاب زده تونتون بخواد انسان چیزهای رو برسد، و نه کسالت و سستی و کوتاهی، هر دو مضرند. یک روال عادی خاص خودش رو دارد که این به تدریج آهسته آهسته اما پیوسته نتیجه خواهد داد. افراط و تفریط در مسائل تربیتی بسیار مضر است. یک اعتدال خاصی دارد که بایستی بر اون اعتدال این برنامه تربیتی پیش برود. حالا افراط و تفریط و اعتدال معنای خاص تربیتی خودش رو دارد. اینطور نیست که ما مثلا بگیم کسی که مثلا در حجم 70 کار بکند یا مثلا در حجم 120 کار بکند این تفریط و افراط شده، حد وسط 100 بوده، مثلا حد وسط 50 بوده. اگه کسی 60 عمل کند افراط کرده، 40 عمل کند تفریط، اینطوری نیست. معنای افراط و تفریط به تناسب استعدادهای افراد متفاوته. شاید عمل 70 برای یک استعدادی افراط باشه، اصلا برای یک استعدادی اصلا تفریط باشه. اون محاسبه اعتدال در این گونه مسائل با تناسب استعدادها مطالعه خواهد شد و معنا خواهد داد. و در مسائل تربیتی برخلاف آموزشی که اگر ما یک مطلب رو تکرار کنیم خسته کننده هست، در مسائل تربیتی درست برعکس. هر چه تکرار می شود عمق وجودی انسان براش عمیق‌تر باز میشه و یک سری حقایق عمیق‌تر باز میشه و تازه شیرینی مطلب، شیرینی اون عمل و آن موضوع هر چه جلو میریم عمیق‌تر باز میشه. و مطالب دیگری که تفاوت‌های بین این دو تا روش در جلسه قبل به طور چکیده به عرض رسید، خصوصا که این تربیت تربیت نفس باشد، اینجا دیگر این تفاوت بسیار عمیق‌تر خواهد شد. مثلا ما می‌خواهیم یک مقدار آرد رو نان بپزیم، این باید تربیت بشه. اگه تربیت شد، مخمر زدیم، 7-8 ساعت روش رو میکشیم تا از عالم قوه این خواص این آرد در این فضای تخمیری آهسته آهسته به طور طبیعی بتواند ظهور بکند و وارد فضای فعلی بشه، تا پس از اون تنوری با تناسب خودش تا بپزد این نانی رو که ما از تنور در میاریم، این نان تربیت شده. عطر این نان 200 متر اونورتر میزنه. صبح زود از خواب بلند شده میگه همسایه مثل این که نون داره میپزه، همسایه 3-4 همسایه اون برتر، یه چند لقمه میخوره همچون انرژی میگیرد که پا میشه میره دنبال کار پشت کوه. چرا؟ این آرد تربیت شده. تربیت شده یعنی چه؟ در تربیت چه اتفاقی میفته؟ در تربیت شرایطی فراهم میشود که اون خواص در عالم قوه یک چیزی زمینه پیدا کند، حرکت کند به سمت عالم فعل و عالم ظهور، تا اون خواص به فعلیت قابل استفاده بشود. حالا ما این آرد رو بیاریم با یک جوش شیرین با یک مواد شیمیایی در عرض نیم ساعت خمیر کردیم و گذاشتم توی یه دستگاه هم خشک کرد، شد نون. ببین نونش این جرم خشک شده آرده، این بره گوارش رو، معده رو، خون رو، همه رو دارد. ما جرم میفرستیم برای خواسته این آرد بیرون نیمده که تو عالم قوه همجور موند. یک میوه رو نارس ما میچینیم، خب میذارن تو صندوق یا ماده شیمیایی بده قرمز زرد براق، ببین نرسیده که این تربیت نشده که اینکه قرمز رنجه، قرمزی علامتی است که خدای متعال برش گذاشته تا نشان بدهد که چه مقدار این خواص این میوه از عالم قوه به عالم فعل ظهور پیدا کرد. با این علامت ما رو بشناسیم، نه اینکه اینها بمونه تو عالم قوه، ما بیام تو خود فعل انفعالات پوست تو رنجش بگم حالا این شد، این خوردم شاید مریض بکنه. در تربیت کاری که انجام میگیرد زمینه فراهم میشود که هر شیئی، هر چیزی، یک بذری، یک هستهی، یک درختی، هر چه که میخواد باشد به تناسب شرایط خاص خودش اون حرکت بکنه، حقایق در عالم قوه اون بتونه ظهور کنه، فعلیت قابل استفاده. خب تربیت نفس انسان به خاطر پیچیدگی های نفس، ظرافت های و لطافت های نفس، تفاوتش با مسائل آموزشی باعث شد که این فاصله، این تفاوت، این اختلاف بسیار عمیق‌تر باشد. و این مختصر بحثی بود چشیده از جلسه گذشته، انشاءالله خدا توفیق بدهد اگر انشاءالله بتونیم، همتوش عزیزان امر فرمودن که بیشتر مباحث کاربردی باشد، ما هم اون مقداری که خدا توفیق بده انشاءالله در این زمینه به نظر میرسه اول یه مقدماتی رو عرض بکنیم تا حالا مسائل عملیاتیش به تناسب خود در جلسات بعدی. ما یک اصلی داریم که این اصل در نظام آفرینش تعیین کننده است در تمام امورات، و قرآن هم برای آن یه عنایت به خصوص دارد. این اصل خیلی اصل تعیین کننده است و اون اصل و قانون اصلا تسویه است. تسویه در نظام آفرینش در تمام موجودات یک امر محوری و تعیین کننده است. تسویه یعنی چه؟ که قرآن به آن عنایت خاصی دارد. که بنده خود آیات رو بخونم، نمونه های البته همش که وقت نمیرسه بخونیم. بعد میفرماید الذی خلق فسوا، اون خدایی که خلق کرد پس اون خلق را تسویه کرد. در یک آیه دیگه میفرماید در مورد انسان فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، قبل از نفخت سویتو، من او رو تسویه کردم اونگاه از این روح به اون دمیدم. در یک آیه دیگر می فرماید الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، اون خدایی که تو به او نسبت غرور نشان میدی، آن خدا اون خداییست که تو را خلق کرد و تو را تسویه کرد و به اعتدال قرار داد. در یک آیه دیگر می‌فرماید و نفس و ما سواها، قسم به نفس و اون که آن را تسویه کرد. و آیات دیگری همینطور. پس تسویه یعنی چه؟ چه قرآن این همه برایش توجه داده و چه نقشی در تربیت انسان و مسئله کاربردی احکام الهی طبق این قانون کلی در نظام آفرینش نقش دارد. همطور که استحضار دارید، تسویه یعنی هماهنگی اجزاء یک سیستم، یک موجود، یک شیء آنچنان که موجب شود خاصیت و یا خواصی از او ظهور و بروز بکنند. این معنای تسویه است. خب شما این آیت بفرمایید در همه موضوعات و اشیاء عالم هر کجا خاصیتی اگه ما ببینیم این در اثر تسویه است که اونجا به کار رفته. ما ماشین استارت ماشین هی میزنیم کار نمیکنه، زود متوجه میشیم که یکی از این قطعات این با این سیستم هماهنگی ندارد، فوری اینو متوجه میشیم و این چه میبریم پیش متخصص برای کشف همین مطلب، ببینیم کدوم جزئه و قطعه یا قطعات این ماشین، این سیستم هماهنگی نمی کند با بقیه تا اون خاصیت اصلی این ماشین که حرکت کردن بود و ما را به هدف رساندن بود، به مقصد رساندن بود، این دیگه اتفاق نمی افته، این خاصیت دیگه حذف شد و رفت. پیش رادیو رو باز میکنیم بینیم اصلا صدا نمیده، یک تکه قوطی شد دیگه، میگردیم شما متخصصی بریم برای چی؟ برای همین ببینیم کدوم جزء قطعه این سیستم از هماهنگی با اون یکی خارج شده. ببینیم یه دونه باتری فقط اشتباهی زده، مثبت منفیش یه دونه اشتباه مست... دیگه همجور مونده. اینقدر تسویه تعیین کننده است. تمام اجزا به هم هماهنگ، یه تکه که هم مارید اون خاصیت اصلی این سیستم که امواج رو پخش بکند و بگیرد و پخش کند، این دیگه ساقط شد. یعنی این سر صدایی که این سیستم راه انداخته بود، امواج می‌گرفت، پس می‌داد، دقیق همه چی، این خاصیت نتیجه اون تسویه یا بفرمایید هماهنگی حساب شده قطعات این سیستم با هم دیگر بود. این قانونی است در تمام موجودات عالم. ما یه برگ رو میبینیم مثلا رنگش خورده عوض شد، آزمایشون که یکی از موادش از هماهنگیش فلان خاصیت، اگه ما رطوبت آب رو میبینیم رطوبت دارد، این رطوبت در اثر اون خواص تسویه و سیستم هماهنگی شده اجزایون با هم دیگره. این یک قاعده کلی است در تمام موجودات عالم. خب اونگاه نفس هم چطور می شود همه چی تسویه؟ در این قانون تسلیم همین ها هست. ما یک مثلا میله آهنی رو مولکول‌هاشون رو تا هماهنگی می‌کنیم، ببینیم میدان مغناطیسی، قوه مغناطیسی، جذبه‌ها، همه چیز. این که خدا می‌فرماید ما این انسان رو پس از اینکه تسویه کردیم از روحمان برد دمیدیم، این دمیدیم نه که فوت کردیم، خدای اثر یا جای آسمان یک گوشه‌ای، بعدم یک انسان اینجا زمین ساخت، تسویه هم شد، حالا یه فوت کردین انسان دیگه شد روح خدایی. این نیست که اصطلاحات قرآن، اصطلاحات اهل بیت علیهم السلام به تناسب زبان ناسه، اما زبان خودش یه چیزی بالاتر از این حرف هاست. مثلا فرض فرمید یه پدری یا یه پزشکی، یه پرستار، یک مادری برای یک بچه میخواد یه غذایی بده، چون غذا خیلی با خاصیته، داروی برای این بچه هست، خواص رشدشو دارد و این هرچی. همین بچه دو ساله که نمیدونه ویتامین چیه، پروتئین چیه، فلان چیه، وسایل چیه، مواد نرفا، همه اینها رو میاد به زبان بچه با یک لحن خاصی، به 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 چه چه میگه، به 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 خودش میاداهای اینجا، این داره با زبان بچه به 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 ها رو میگه. درسته این به به این غذا، منتها این اصطلاح در حد زبان این بچه. ما نبایستی در این واژه به به فقط زندانی بشیم، تا گفتن غذا به به تمام شدین، نخیر. ما میگیم این جهت انتقال اون حقایق بالا برای این بوده، چون بخوره ولو نمیدونه که چه خواصی دارد، خواصش برای رفع مریضیش، برای قدرت مغزش، برای از هیچی براش. اینها رو یک پزشک میدونه، اینها رو مادر میدونه، این همه حقایق توی واژه بهبه اینجاد پنهان شده. اما هرچی که این انسان میره تو میبینه هی مطلب باز میشه. اینکه خدا میفرماد فنفخت و فیه مزروحم دمیدم، این دمیدم با زبان ناسه، و الا یک حقیقت مهمی رو میخواد اینجا. مثلا وقتی که ما عرض کنم به همون میله آهنی بیخاصیت، وقتی این رو میام سیمپیچی میکنیم و در شرایط خاص اون انرژی الکتریکی قرار میدیم، مولکول‌های همون لحظه، همون یک صدم ثانیه، تا این مولکول‌ها تا تصفیه میشند یا بفرمایید نظم دقیق خاص خودش رو پیدا میکند، همزمان با او قوه مغناطیسی در ظهور پیدا میکند. یعنی قوه مغناطیسی به اون دمیده شد، نه اینکه دمیده شد مثل اینکه اونجا مثلا ثانیه اول اینها تسویه شد، ثانیه دوم ما آوردیم به اون قوه مغناطیسی را فوت کردیم به اون. نه، این شگفتی و قدرت و خاصیت این تسویه است. همین که ما باتری این رادیو رو که اینجا اخلال پیش اومد تو تسویه، تا همزمان این بخواد اتفاق بیفتد صدا میزنه دیگه، خاصیت همون لحظه که ظهور پیدا کرد، خاصیت اون همزمان با این تسویه هم ظهور بروز پیدا کرد. دمیدن فقط نیست، شما این دمیدن است که ما با اون آشنا هستیم. فنفخت و فیهی فوت کردیم به او، این نسعیز بالله، خدا یک جایی و انسان یک وری و اون وقت عملیاتی، بعدم حالا این قدرت تسویه است، این اثر تسویه است. نفس انسان چیست مگه؟ مگه چیست؟ چجور تسویه شده، چجور تو سیستم خودش هماهنگ شده که تا اون هماهنگی روح خدایی در اون خاصیت پیدا کردن، ظهور و بروز کردن. رابطه این دوتا رو میخواد ما در خواص تسویه بفرماد. حالا مطلب اینه، با توسط معنای تسویه همه موجودات عالم تسلیم تسویه در نظام خلقتن. این چشم ما تمام ذرات سلول سلولش با هم هماهنگیشون آنچنان حساب شده دقیق است تا میتواند ببیند. این اعصاب سلام علیکم کرد، تسویه تا دارد میتواند انعکاسات و گوش، زبان، سلول‌های تک تک سلول‌های ما تسویهش رو میخواد نشون بده. یعنی یک دانشمند، یک زیست شناس، یک پزشک وقتی میاد سلول سلول این انسان رو مطالعه میکند، او اگر با بینش تربیت نفس اینها رو مطالعه بفرماید، اونجا یه چیز دیگری هم کشف خواهد کرد و اون تسویه این سلول هست. این چیز فوق این مطالب قوانینی است که این محقق دارد در تحقیقات خودش به چیزهایی راه پیدا میکنه، به قوانینی میرسد، به خواصی میرسد، رابطه اون خواص رو با همدیگر پیدا میکند و اینقدر علم رو عریض و طویل برای دنیا باز میکند که افتخار است. اما افتخاری بالاتر از این است که بتوانه کشف کند همه این خواص از خاصیت تسویه این هست، یه چیزی بالاتر از مطلبه. تربیت نفس میخواد ما رو وارد آن فضای در نظام زندگی و آفرینش و خودمون بکنه. حالا چطور میشه چشم تسویه تسلیم بشه تا ببینه خاصیتش رو ظهور بده، گوش، مغز، تک تک سلول ها، یه دونه آهن ربا، خورشید، خاک، آب، تک تک مولکول ها، تک تک اتم، همه تسویه رو تسلیم بشن. اما بالاترین موجود این عالم که تربیت نفس من انسانه، این دیمی همینجوری بی حساب کتاب بدون هماهنگی تربیتی خاص خودش همینجور بره جلو، براش تسویه‌ای نباشد. در حالی که ضرورت تسویه تربیت نفس بسیار بالاتر و اهمیت خود نفس مهمتر است از تسویه همه این موجودات عالم که هر کدوم به برکت آن خاصیت پیدا کردند. خب این یک مطلبی است که برز رسید در معنای تسویه و اهمیت آن، و سروران بزرگواران که امر فرمودن که جلسه به سمت کاربردی برد، کاربردی صرف نیست که چند تا مطلب، چند تا ذکر اصلا گفته بشه، چند تا برنامه اینجا مثلا مطرح بشه و ما اونها رو بریم عمل بکنیم و مثلا تمام شد. نه، اینجوری نیست. بحث کاربردی یا بفرمایین تربیت نفس بر اساس قانون تسویه، بر اساس قوانین تربیتی نفس، چه فرقه هایش رو با روش آموزشی بعضی هاشون به عرض رسید، اینها یه مطلب عمیقی است که اگر خدا کمک کند که بایستی بر اساس این قواعد باید پیش بریم. که از اینجاست که مثلا یک بزرگواری شاید با سلیقه شخصی خودش 100 تا عمل مستحبی عمل بکنه، ذکر بگد، ذکرهای عریض طویلم نمیدونم خیلی سختگیری هم برای خودش بکند، هیچ خاصیتی در خودش احساس نکنه. هیچ موتور با همه آهنالات و قطعات همه تشکیلاتش اما یک دونه استارت نمیزنه دیگه راه نمیره، از خاصیتش افتاد. ببین انسان صرفی نیست که مثلا اگه خیلی برنامه های سنجین عمل بکند، ختم ختمات سنجین انجام بدهد، یه ریاضت های عجیب و غریب، اون وقت بشه مثلا تربیت نفس. اینجوری نیست. در تربیت نفس آنچه خیلی مهم و رمز هستن مسئله تربیت نفسه همون تسویهه. شاید یک بزرگواری 5 تا دستور عمل رو هماهنگی متناسب تسویه در مسیر تربیتی انجام بدهد، یواش یواش در خودش احساس آثار احساس کنه، آروم آروم اینه که من مثل چیزهایی دارم متوسط میشم که با 100 جلد کتاب اینا معلوم نمیشد، یواش یواش دیگه احساس میکنه من یه چیزهایی حالا در عالم رؤیا، در عالم بیداری، حالا مراتب خاص خودش باشد. این آقا 5 تا برنامه عمل میکند اما حساب شده متناسب ظرفیت و استعداد و شرایط نفس و تناسبهای دیگر رعایت شده، تسویه شد، اینجا هماهنگی خاص به کار رفته. دارد این نفسی که برایمون اصلا یه چیز مجهول و مبهم و یه چیز پنهانی بود، داره آرام آرام که اون آقا با اون 100 تا اون برنامه های سنجین چنین چنان یه خوردن آخر خستگی، سرخوردگی، ای بسا یه چیزهای خیالاتی که اینا یه بحث هاییست که انشالله جلسات بعد در توفیق بده باید بهش برسیم. تربیت نفس اگر روی اصول تربیتی که کتاب و سنت بزرگان ما ترتیب داده اند نباشد، خودسری و یا دیمی و یا انحرافی که متاسفانه امروز دیگه دکان بازارش رونق داره متاسفانه، خب این نه تنها به سمت تربیت نفس نخواهد رفت، بلکه چیزهایی هم شاید متوسط بشین انسان چون از طریق قوه خیال انسانه، نه مربوط به اون دستورات خاصیت طبیعی نفسی که داره رشد میکنه. اینا نکاتی است انشاءالله بهت از عرض میکنم، حالا عرایزم رو جمع‌بندی بکنم از خود آیات روایات انشاءالله. خب پس این یک امر کاملا تخصصی است، همینجوری نیست که ما از هر کتابی، از هر جایی، هر طور خوندیم انجام دادیم بگیم. این نمونه های از خود روایات و خود قرآن استفاده بکنیم بعد ببینیم چقدر مطلب دقیقه. قرآن می‌فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یعنی چه؟ یعنی کل نفسهای نفوس انسانها یکی و یک نواخت و یکسان نیست، مثل یک برنامه مثلا آموزشی نظری نیست که فرض فرمید ما یک فرمول رو در یک مثلا مثلا تابلوی بگیم تلویزیون ماهواره رو نشون بده 10 میلیون انسان یک جا همه رو دوت بگیرد همه منو فهمیدند. اینجوری نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر نفسی وسعت و ظرفیت و تناسب خاص خودشو دارد. فلذا ما تکلیف نکردیم، خدا اعمال زور نکرده برای هر نفسی مگر به تناسب ظرفیت و استعداد او. یه فرمولیه که قرآن دارد در مسائل تربیت نفس ما توجه میدهد. یا مثلا دستوراتی که در روایات آمده اینا متفاوتند. در یک جا دستور میدهد برای نفستون زور نجید، نفستون بذاریم به طور طبیعی رشد کنه. در یه جای دیگه روایت میفرماد که برای نفستون زور بجید. خب اینا خیلی جالبند. در یک روایت بله میفرماید لا تکرهو، امام صادق علیه السلام، لا تکرهو الى انفسکم العبادت، عبادت رو برای نفستون زور نجید، به کراهت او رو وادار نکنید، بگذارید لذت ببره، بگذارید او به طور طبیعی رشد کند و اون رو انجام بدهد. اما در یه جایی این فرماید که افضل الاعمال احمزها، با فضیلت ترین اعمال پرمشقت ترین اونهاست. ببینید چقدر این مطلب. مولا علی الاسلام در یه جای دیگه میفرماید افضل الاعمال ما اکرهت علیه نفسک، با فضیلت ترین عمل اونه که برای نفستون رو وادارش بکنی. خب اینا کجا باید؟ امر تخصصی است. کجاها در چه شرایطی برای نفس من اجازه بدم خودش آرام آرام با حال خود عشق علاقه خودش بره جلو، نازش بکنم نفس رو، کجا زورش بهش بگم، کجا گوشمالش بزنم، کجا سختش بگیره. اینا در مسائل تربیت نفس یه ظرافت هاییست که نمیشه به صورت کلی. یا مثلا در یک جایی هست که ترتیب رو بیان میفرماید، این قاعده کلیست البته، این ترتیب در همه آیات روایت این ترتیب اصل هست که اول انجام واجب و ترک حرامه، بعد اون نوبت مستحبات و با مراتب خاص خودشون. اگر مستحبی هرچند فوق العاده باشد، اصلا کسی این مستحب رو عمل بکنه شب بهشت رو تو خواب خواهد دید حتما. خب حتمی هم هست، خاصیت مستحب همینه، جایگاهش رو خواهد دید. اما این عمل مستحبی مانعی خواهد شد که یک وظیفه‌ای رو داشت او رو دیگه نتونه انجام بده. این ظرافتش همین زاستا. این دیگه مستحب بی خاصیته، اون خاصیت دیگه نیست در این. چرا؟ اولویت بر انجام وظیفه و واجبات بود، ترک حرام بود. اگر هم ببیند این از طرف شیطانه. خیلی عجیب این شیطان، خیلی. انشاءالله در بحثای بعد خدا کمک کنه ببینیم چه چیز موجود عجیب و غریب سین. مولا علی الاسلام میفرماید غض الطرف عن محارم الله افضل عبادت. اگه کسی از حرامها چشم پوشید با فضیلت ترین عبادتو کرده. در یه جا دیگه میفرماید امام صادق علیه السلام اعمل به فرائض الله تکن من اتق الناس، اتق الناس. تو واجبات تو عمل بکن با تقوا ترین مردم هستی. نمیخواد اینور اونور ببینم اصلا استاد پیدا نکردم، حالا من دیگه راه رو نمیتونم برم. نه خیر، خود حضرت دستور کلیش رو داده، خیلی واضح و روشن. در یک جای دیگر خیلی صریحه میفرماید لا قربت بالنوافل اذا ازرت بالفرائض، چون قرب نوافل این حدیث بسیار مهمی است از احادیث قدسی که درباره اهمیت نافله ها، منظور نافله نه اعمال مستحبی کلا، نه مثلا نماز نافله، هر کار مستحبی. این ان شاء الله در بحثش خواهیم رسید که چه عظمتی است انسان توفیق پیدا بکند به مستحبات بهره مند باشه از اونها، یک مقام بسیار بالایی است. اما نه به قیمت اینکه ضرر بزند به واجبات. لا قربت النوافل، نوافل اون خواص قویی که داشته انسان رو به خدا خیلی سریع نزدیکش میکنه، خیلی قوی به خدا نزدیک میکنه، با همه اون خواصش هیچ خاصیتی ندارد. لا قربت بالنوافل ازا، اون هنگامی که ازرت بالفرائض، به واجبات به وظائف ضرر بزن، آسیب بزنه. من الان وظیفه شما تو برم بخوابم، این وظیفه است. صبح برم دنبال وظایف اصلیم، خب بشینم مثلا شب مثلا دو ساعت بگیرم فضا جو گرفته من رو، بشینم مثلا یک عمل عبادت مستحبی رو صبح از کارم کم بیارم، هیچ این اعمال طبق روایت خاصیتی ندارد، بلکه بعضن از طرف خود شیطانه. چه یه مثال عرض بکنم تا سریع رازمتزم کنم، اگر نرسید برای جلسه بعد انشاءالله. ترتیبی که در واجبات و مستحبات بزرگان فرموده اند، مسئلش مسئله پیه و ستون ساختمان هست به فروعات و متفرقات و زینت و زیور ساختمان. ساختمانی ستونش شکسته، پیش همینجوری ما بیایم او رو میلیاردی به اصطلاح کاغذ دیواری دکور، نمیدونم اون لوسترها چه و چه و چه میلیاردی، ما در واقع چون پی ساختمان ضعیفه، ایبسا شکستهه، معلوم نیست که یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه همه اونها زیر خاک دیگه دفن شدند. مثل بعضی از این حقبازه ها که یه خونه خرابه چی رو میگیره بعد همچون اون را زیبا میسازد که آدم میگه اصلا ساختمان مثلا 500 میلیونی است، تخصص نداره، مجبوره چه و چه زار. آقا یک شف ماه نمیگذره از اونجا سنگ داره میریزه، فلانجا نادون داره، فلانجا داره چیکار میکنه، فلانجا میخوام چیکار کنم این زینت آلاتو. و یه ساختمانی باش که ببینم که آهنش به شماره مثلا 16 پیش چیه، محکمه، هیچ هم نمیخواد اصلا سفیدکاری هم بکنم، مطمئنه باشم این ساختمان که میشینم. یعنی چه؟ واجبات و ترک و محرمات، اون شخصیت که انشاءالله خدا توفیق بده ما میخواهیم در تربیت نفس بسازیم که یکی از نیازهای حقیقی و جدی ما است، پی اونها با انزام واجب ترک محرماته. اون باید اول محکم باشد. مسئله مستحبات و دستور عملهای بعدی و ذکر و چه و چه همین ها بعد این مسائله. این صریح سیستمی است که روایات و آیات دارد. ازا ازرد در یک جای فراوون هست، البته بنده دیگه از اینا بگذرم، از آن شد دیگه. بله، یکی از مثلا اهمیت ها و اولویت ها در ترتیب این مثلا تربیتی نفس، امام رضا علیه السلام می فرماید لیست العبادت و کثرت الصیام و الصلاة و انما العباد انما با واژه انما آورده استن این و انما العبادت و کثرت و تفکر فی امر الله، خودش دستور عمل هستن. همش نیست که ما مثلا این سری ذکرها رو بگیم بعد بگیم تربیت نفس شد. حضرت داره ترتیب این تسویه، این هماهنگی، این سیستمی رو که میخوام رو اون این نفس رو تنظیم کنم، دارد ترتیباش رو میفرماد از کجا باید چه جور باشد، کدوم اول کدوم بعد باشد و چی باشد. میفرماید عبادت نیست که ما همش روزه و نماز هی مثلا بخوام از اونجا جای برسیم. البته عبادت اونی که بیشتر تفکر در امر الهی بکنیم. اصلا تفکر خود جایگاهی داره در مثال تربیت نفسی. حالا چون دیگه وقت تمام شد، انشالله پس بحث کاربردی مطلب اینقدر هم ساده نیست که صرفا چند تا موضوع و بشه مطلب جلسه کاربردی. انشالله چون عزیزان که امر فرمودن در این مسیر باشه جلسات، انشالله به تدریج این مباحث خدای کمک کنه انشالله از محضر آیات روایات استفاده میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.